أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. این آیت داشتید که بحث این بود که وظیفه ما در هر تاریخی توریست که باید با تاریخی که درش هستی وظیفه منو جستجو کنیم. عرض شد که بزرگترین وظیفه ما آن است که بدانیم در چه آستانه ای از تاریخ قرار داریم. خب این سوال پیش میاره، مثلا خود واژه ببینیم در چه آستانه، یعنی یه کاری که شروع شده است، یه کاری که شروع شده است که خیلی جلو باید بریم تا شما از یه آستانه یک کاخی که میخوان واردش بشید تا برسید به اون بالاها و زمانی میبره. آستانه های تاریخی تشخیصش بسیار مهم است. یه بار دیگه هم عرض کردم این مجموعه روایت های ما که میگه که باید زمانتون رو بشناسید، اصلا میگه عاقل اونیه که زمان رو بشناسه. خب اینگه هم بفهمیم ما کجایی، از کجا شروع کردیم، به کجا باید برسیم. مثلا من یه مثال ساده بخوام بزنم، شما ببینید مولوی در قرن هفتم یهو میاد ولی تمام اسلام است. آیا میشد در صدر اسلام، در آستانه اسلام ما قرن هفتمش هم ببینیم؟ هنر اینه که ما تو دل این اسلام حتما مولوی ها ظهور میکنن الا ما شاء الله. اینا رو میگن بفهمیم چه کاری میشه. خب معلومه که خیلی حجاب های تاریخی اولش نمیذاره این ظهور کنه. عادت مردم به اون دوران قبلی، به اون جاهلیت چیزی نیست که به راحتی ما بتونیم بگیم خب حالا ما در آستانه یک حرکتی که هستیم، یعنی دیگه فردا میرسیم. نه، میگه که باید ببینیم که این نحوه بودن ادامش چطوریه. من تأکیدم رو اینه با آیا این نحوه بودن بودن تمدنیست یا بودن یک حرکت خوب اجتماعی سیاسی؟ مثلا حرکت های خوب تو دنیا داشته، آیا از همون جنس هست یا بودن تمدنیست؟ اگه بودن تمدنیست به کجا میرسه؟ مقابلش چیه؟ خب مقابل بودن تمدنی تمدنه. مقابل یک حرکت سیاسی اقتصادی عدالت خواه تمدن نیست. الان اگه مثلا یه روزی فرض میگیریم مصر بیرون از حوزه‌ای که انقلاب اسلامی جلو اینا گذاشته است، بخوان آقا حسنی مبارک بره و سرمایه دارشون یه خود بشنن جاشون و مردم یه خود راحت بشن از این وضع بدی که دارن، قول بهتون میدم آمریکا هم کمک میکنه. چون مشکلی که برای مصر پیش اومد، یهو اینا متوجه شدن که داره تو بس در انقلاب اسلامی انقلاب میشه. این دیگه یهو رفتن سفارت انگلیس، سفارت اسرائیل خراب کردن. اینا بیدار شدن که نه، کاری خطرناکیست. اما دارید بخوانده نخوان میشه، میموند که مثل خود ما شد. ما در 15 خرداد 42 یه مرتبه دیدیم که، یعنی در واقع 41، ما حرکتمون از 41 شروع شد، اومد که انجمن ولایتی ولایت امام واستادند و مقابله شد و داشت یه حرکتی پیش میمد. خب ما یه مرتبه فکر میکردیم راحت داریم میریم جلو. نه، سال 43 امامو تبعید کردن. ولی مشخص شد این حرکت حرکتی نیست که با تبعید امام تموم بشه. چرا؟ چون حرف امامی حرفای خطرناکی بود. جمله شاید همه دوی نشندن که امام فردن ما میخواهیم که تو نوکر نباشی. خب این یعنی یه کلمه نیست، این یعنی این که تو بناس که ذیل نظام آمریکایی ادامه ندی. خب شاه باید دوتا کار بکنه دیگه، یا انتحار بکنه یا امامو تبعید کنه. خب انتحار که نمیتونه بکنه، خب شاه که جز هویته، چون اتما میدونیم که ساله یعنی قبلش شاه فرار کرد از ایران رفت، یعنی زمانی که به اصطلاح اون کودتای ظاهری های ناشد و شاه فرار کرد، بعدش آمریکا برش داشت رسا اومده است که نمیشه این کار بکنه. این داره نمیخوام وقت داره بگرم. نگاه تمدنی اگه بشه، خب پس یه جور دیگه باید آستانه را دنبال کرد. ما سال 42 مشخص شد بناس یه تمدنی بیاد روبروی غرب، فقط هم منحصر به امام بود. بقیه علمای آروم آروم یه مقداری حس کردن انگار این یه چیزی دیگه است که آقا روح الله میگه. یعنی حتی مثلا ما زمان آیت الله کاشانی بنا بود همون مشروطه رو ادامه بدیم. خب ولی یواش یواش شما به این نتیجه رسیدیم، اینا بحثه چون شده است من نمیخوام وقت دارم، به این نتیجه رسیدیم آروم که آقا نمیشه. وقتی آروم آروم رسیدیم این ما از 42 تازه به سر عقل اومدیم، یا بگو از سر 43 حتی، که نتیجهش این شد که انعکاسش این بود که شاه باید برود. اگه امام سال 42 گفته بودن شاه باید برود، ابدا امام و مردم راه چی میگن دنبال نمی کردن، اصلا نمی شد. بارها برامون گفتم تو خود ما یه بار به روحانی که تبعیدش کرده بودن، حالا من معلم فریدم بودم، بیچاره از مشکین شهر یعنی کجا منطقه تو خیلی ظلم بهش کردم، فریدن تبعیدش کرده بودن. ما هم گفتم الحمدلله دیگه آخون دیگه تبعید کننده اینا. که آروم آروم شروع کردیم صحبت کردن. دو سال قبل از انقلاب بود. خب یواش یواش یه شب ما خلاصه دیگه آروم آروم شروع کردیم، گفتم بالاخره آقا شاه میخوان چه کار، شاه باید بره دو اینا. خب من شبا پیش ایشون درس فقه میخوندم، صبحایشون پیش من انگلیسی میخوند. پس آخونده روشنی هم بود دیگه، آخونده انگلیسی رو خوند. فرد صبح که ما رفتیم دیدیم اخما تو همه کلاس اینا خبری نیست اینا. گفت آقای تا هرزاد شما دیشب چی گفتیم؟ چی تو شدیم؟ شما میگوید مملکت شاه نمیخواهد، این که فاشیست است. دیدیم وای، حالا میدونیم که اینا هر روز صبح هم باید برن کلانتری چه کار کرد، تبعید بودن دیگه. وای در خیلی و خیلی عصبانی که پس شما خیلی خطرناکید اینا که میگوید مملکت شاه نمیخواهد اینا. ما تا اومدیم جمعش کنیم آخرش خیلی سخت شد. ببین اینو میخوام بگم، اما حالا اون بنده خدا تبعید شده بود در حدی اعتراض به مسائل اجتماعی و چرا بی حجابی هست و اینا تبعید شده بود، ما نمیدونستیم، ما فکر کردیم که تو جرگه یه خط امام تبعید شده. اما به قول آقای دکتر حداد یه کتاب خوبی داره آقای دکتر حداد راجب انقلاب اسلامی که بهش ایراد گرفتن که تو که استاد تاریخ نیستی چرا نمیشه گفت من استاد تاریخ نیستم، بابا تو خود انقلابه بوده. کتاب خوبیه. اونجا دکتر عدد یه جمله داره میگه که در زیر پوست مردم آروم آروم این نتیجه ظهور کرد که امکان نداره با ادامه نظام شاهنشاهی بشه به اهداف رسید. تجربه یه چی را داشتم؟ تجربه مشروطه را دیگه. مشروطه خب نشد آخرش، هر جا که به شاه گیر میکرد، چون میدونی که مجلس سنا مال شاه بوده، خود شاه هم باید امضا کرد آخر چیزای مجلس رو. اینجا بود که بر انعکاس اون چیزی که آروم آروم پیش اومد این بود که امام فرمودن که شاه باید برود. این یه روحی بود که اومد. منظور ارزم اینه که این شاه باید برودش با یه جمله نبینید، این یعنی تمدنی مقابل تمدنی. اینجاست که شما در آستانه یک تاریخ قرار میگیرید. اون جمله که قبلا خوندم رو به همین جهت روش بمونید، حالا با این دید که اینا خیلی حیفه که ما با هم در میون نگذاریم. به نظرم راست ترین سخن امروز همینه که ما متوجه باشیم که کجا هستی. من این متن رو میخونم بلکه بتونم یک کمی شرح بدم. تیترش هست شیعه یعنی راه کار زندگی. باید متوجه باشیم شیعه امروز یک گروه اقلیت نیست که بخواهد برای حفظ هویت خود سایرین را نفع کند. شما در زمان صفویه چاره‌ای نداشتید، باید برای اینکه خودتون رو حفظ کنید باید همطور هی دلیل می‌بردید که اهل سنت بی خود میگن. تکرار بحث قبلیمه، شهرالان که اهل سنت بودن بیشترش، قید قوم و کاشان تقریبا و یک مقدار گیلان اینا، حالا اونجا هم داستانی داره دیلی ببخشید یادم رفت، شیعه های همون تبرستانی ها یه نوع جریان شیعه بودن، آل بویه غیر آل بویه اونجا و نمیدونم قوم و کاشان تقریبا دست اهل سنت بود. تکرار بحث قبلیه. حرف اینجاست که باید ما یه جوری برای حفظ خودمون هویت خودمون یه نوع تقابل داشتیم. مکرر من اینو عرض کردم، بعضیا هنوز تو همین تاریخ نوش میگن نشناختن تاریخ. این شیعه های انگلیسی ظاهرا حرف و بعدی نمیزنن، ولی چون نمیفهمند کجای تاریخ هستن دروغ ترین حرفا رو میزنن، در صورتی که همه حرفاشون هم راست. ملاحظه کردن چی شد؟ همه حرفا راسته، یعنی واقعا این ظلم به اهل البیت شده است. اما اینا نمیفهمن. دلم میخواد این خودتون خیلی فکر کنید وقتی شما میتونید که جمله رو ببینید، با توجه به این امر به جای تاکید بر حاکمیت تشیع و متهم شدن به نگاه فرقهی، باید روحی را در جهان بیروح امروز دمید که تشیع متذکر آن روح است. شما میخواید امیرالمومنین روحانیت جهان را مدیریت کنند یا شخصی به نام علی بن ابی طالب؟ خیلی با هم باید حرف بزنیم. خدا رحمت کند علامه امین را، فرموده بودن یک روایت نداری که پیامبر در فضیلت امیرالمومنین گفته باشن که اینها در فضیلت این سه خلیفه نگفته باشه. تا اینجا با من هستید که من که صاحب نظر تو این قضیه نیستم علامه امینی. خب حالا به نظر شما الان اگه شما مستقیما با این سه خلیفه درگیر بشید و لعنشون کنید، روح جهانی که خلیفه اول دوم با سجایای کی میشناسه؟ امیرالمومنین. چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش میشه که اینا با انسانیت بدن. خب شما بله البته این هم بدونید کارای این سه خلیفه کردن که ما میتونیم دلایل خوبی در فرصت خوب بیاریم که این آدم با این خصوصیات که خودتون قبول داریم نمیشه دیگه همچه آدم باشه. نمیشه امیرالمومنین ما بعد به قول خودتون طرف نشسته است توی گوشه مسجد داره نیایش میکنه، امیرالمومنین شلاق بهش بزنه که پاشو برو بیرون، کارت چیست؟ نماز دار بخونه برو. خلیفه دوم روحیش این بود که آقا اسلام همین ظاهرشه و السلام، همین ظاهرشه. هر کس میخواد بیشتر ظاهر تا داره دیگه نامه نوشت، مثلا به امراست حاکم مصر بود دیگه، خودش هم گذاشته بوده که مردم بحث قرآن و تفسیر و سیره پیامبر، نه فقط ظاهر قرآن، نامه نوش به امرو آس. خب حالا شما حساب کنید اینا تو تاریخ هست، وقت میشه همه سجایای امیرالمومنین هم برای خلیفه دوم و اول، برای خلیفه دوم چون اونا بیشتر نگاه بهش دارن. خب شما در یه فرصتی میتونید روشن کنید که ما اگه نقد میکنیم، نقد میکنیم به کسی که علی نیست، و شما اگه ارادت میورزید به کسی ارادت میفرزید که فکر میکنید علی علیه السلام هست. خب بیاین با هم نمیذارندم فضارم میدونین چطوره. من حرفم اینا نیست، حرفم تو همین است که بعضی راستا که خیلی دروغه رو اول بفهمیم. اینا میگن جایگاه یک حرکت، یه شخصیت، یه فکر، با توجه به این هم که چی؟ الان شیعه، شیعه میتونه یه روحی را بدهد به تاریخ، و این یعنی شیعه شدن کسانی که دست بسته نماز میخونن. ما اینا میخوام، باید روحی را در جهان بیروح امروز دمید که تشیع متذکر آن است و جهان را از بحران سطحی نگری به حضوری متعالی تر در عالم دعوت میکنه، تا بیش از پیش به اهمیت زندگی پی ببرد و از عالم خیال و واقعیت هستی صرف نظر کند. یا از عالم خیال به واقعیت هستی نظر کند. خودتون دیگه متوجه شید که پس بحث سر اینه که انقلاب اسلامی اومده از یه زندگی را جلوی بشر امروز بگذاره. وقت پیشنهاد داره که کیا شیعه بشن؟ ما نمیخوایم شیعه بشن، تکرار بحث قبلونه. پیشنهاد نیست که بیاید و طوری فکر کنید که از این سطحی نگری دنیای مدرن آزاد بشید. این میشه تمدنی مقابل تمدنی، و اونا میدونه دنیا، دنیا الان خوب میدونه که یعنی جالب. باز یه خاطره بگم عجیبه. امینی نخست وزیر شاه گفت برای فرها گفتن بعد از اینکه آیت الله بروجردی رحلت میکنن یه دوری میزنه بین علما، اینا که مثلا امکان مرجعیت براشون بوده. بعد تو خاطراتش میگه که رفتن پیش این آقایی که آقا روح الله خمینی، دیدم نه این یه چیزی دیگه است. خب همه خوبه، اما دیدم این اصلا خیلی میخواد یه جاهای دیگه ما رو ببرد که حالا عرض خواهم کرد، و این به طور کلی نمیخواد که ما تو این دنیایی که به اصطلاح شاهنشاه میخواد ادامه بدن سلطنت ها باشند و اینا. و میگه اومدم به شاه گفتم که نه این یه چیزی دیگه است، به پای خلاصه به این نزدیک نشی. وقت یکی از تجار بازار تهرانم باز میگه که رفتم بالاخره تجار بازار بالاخره باید سهمینشون رو بدن به علما. گفت من دور گشتم خدمت آقای حسن، گفتم آقا حسن یکی میشه دید در ترساله به ما بدین، زود دست رو بدن در ترساله. گفت رفتم خدمت آقای خمینی، گفتم رساله. گفت برو تو بازار بخار. ما رساله ندارم اینجا. گفتم نه این یه چیز دیگه است. یعنی گاهی برمیست یه افقی دیگه میخواد گشوده بشه. اینجاست که من میخوام بگم انقلاب اسلامی فرا تجدد است. بتونم این آروم آروم روشن کنم، یعنی بنا نیست که شما یه نوع مذهب منهای حضور تاریخی داشته باشید. باز باید من اینو دلیل بیارم برای حرفم. خب مذهب منهای حضور تاریخی این مذهبی است که آدم فکر میکنه متدین است. حضرت امام اومد گفت نه، مذهبی که نشه جامعه مذهبی باشه، نظام مذهبی باشه، این اصلا مذهب نیست. خب اینجاست که داریم دوباره عرض میکنیم در چه آستانه ای هستی. مثالی که بحث بعدی شاید کمک کنه، آزادی مطلوب. اگر ما بناس از لیبرالیسم بگذاریم که آزادی را حق بشر می داند ولی با رویکرد اباحه‌گری و بی‌قیدی، باید در ذیل اسلام به سلیقه‌های متفاوت با خود اجازه ظهور و بروز بدهیم و این نوع آزادی را نهادینه کنیم تا درهای برکت به سوی جامعه امروز و فردای ما گشوده شود. خب سوال برادون پیش میاد، میخوان در آستانه یک تمدن باشیم، این تمدن هویتش چیه؟ یه هویتی داریم که مال تاریخ هست. اینا من تو اون جزوه راجب آزادی بیشتر صحبت کردم. ببینید آزادی روح این تاریخ هست. تاریخ طوریست که شما انعکاسش در مقابل قرون وسطا در اروپا دیدید. اروپا مثل این که شما سکولاریته را مقابله با سکولاریته را در ایران تشیع دیدید. عبور از سکولاریته روح این تاریخ است. یعنی تاریخ 50 سال 40 سال اخیر روحی است که بشر یواش یواش متوجه شد که اون چه که قرن 19 هم فکر می‌کردیم ما میتوانیم با همین علم و با همین اخلاق و با این کارشناسا و با روانشناسا زندگی را اداره کنیم، به بنبست رسیدیم. یکی از روشن‌ترین بنبستاش جنگ جهانی اول و دوم بود. گفتم با برای راسل میگه چی؟ میگه ما فکر کردیم که اون چه که پیامبر میگن در قرن 19 هم که میگفتن بشر رو میخواییم بهش ببریم، همینه که ما تو اروپا درست کردیم و به جهانم میخواییم بدیم. ولی بعد قرن 22 متوجه شدیم که به جهنم رسیدیم. وقتی بحث خیلی خوبی داره که تکنیک اگر با خرد همراه نباشد همین مصیبت ها رو بشر داره. حالا اون راسته بود. ولی یواش یواش بشر مدرن رسید که این امیدی که داشت که با دنیای مدرن با عقل خودش و عقل بشری یا جامعه بشری رو اداره کنه نموفق نیست. آروم آروم منتقل شد از سکولاریته به دین. حالا چقدر موفقه چقدر موفق میشه عرض کردم. یه بار آقای دکتر سید حسین نصر یه سخنرانی در ترکیه داشت که میگن مال 15 سال پیشه، شاید هم در فرانسه داشت، این که آره این مال فرانسه. حالا ایشون اون روز گفت که مردم به شدت دارن به سوی دین میان، مسلمانای شیعه شما بیاید سکان دست بگیرین به شرطی که بتونین جهانی فکر کنین، چون خودش بالاخره استادای دانشگاه آمریکاست، خودش میتونه جهانی، کتاب خوبی هم داره پیشنهاد میکنن بخون. ارتدر سیاسی خیلی نمیتونیم با هم کنار بیاد، نه اینکه معاند باشه و نه، یه نگاهی داره. اخیراً هم من گفتم اون سایت منظورش چیه، اما کتابی داره جوان مسلمان، دنیای نیو و دنیای مدرن و جهان مسلمان، اینا برای لبنانیان نوشته است ولی کل جهان ترجمه شد. پیشنهادم میکنم رفقا بخونن کمکشون میکنه که جهانی فکر کردن یعنی چه. تو مسائل سیاسی اینا یه نگاهی که دارن میگن که حالا که نمیشه شاخ به شاخ آمریکا بشی، بیان بی محلی به آمریکا بکنیم و دینداری بکنیم. تأیید نمیکنن. ما معتقدیم نه، هویت دینداری یکشم درگیر شدن با استکبار است. به همین جهت هم از اندیشه دینی و اینکه دین را خوب میخوان احیا کنن و تفسیرهای دینی یه جهانی میکنن کنار میان باشون. تو اون قضیه هم نه کنار نمیان، خودمون راه دیگه را به نظرم میتونی بریم. اما عرضم را باز دقت کنیم، این جهانی فکر کردن، حالا شما چون میبینین بشر میخواد از سکولاریته بگذره، طلوع کرد انقلاب اسلامی به معنای طلب بشر قرن بیستم که چیه؟ عبور از سکولاریته. اما از کجا شروع شد؟ از ایران شروع شد. ولی این که مال ایران نیست که، این یه روحیست مال همه جهان. و با هم دیگه با هم با آروم آروم بحث کنیم که دنیا چرا عصبانی است از حضور جهانی ایران، برای که فکر میکنه ما این فکر را دادیم به اینا. نه، این روح جهانیست، ما طلوعش رو داشتیم. مطمئن باشید بشر امروز نمیتونه با داده های نظام مدرن خودش ادامه ده. حرفی ما هم نیست، من اینقدر سند از خود خارجی ها تو این قضیه دارم که دیگه اصلا خسته میکنم مخاطبم. شاید اون کتاب چیز خوب باشه، عبور از عهد غربی، انقلاب اسلامی و اونجا سندهای آوردیم از نظر خودشون. ما مشهورش دیگه میشل فوکا، شاید شنده باشین دیگه، خیلی بر. یا خود رنگنون سال 1945 اون کتاب خودش نوشته، سیطره کمیت، که میگه دنیای مدرن سیطره کمیت هست. اما نه، هر روز این بحث هست. خب میخوام عرض کنم که نه، ما نیستیم که داریم عبور از سکولاریته را به دنیا میدیم. ما میتونیم متذکر باشیم. چرا حالا اینقدر نگردون داشتم؟ میخوام بگم عیناً آزادی هم تو اروپا همینه. آزادی مال اروپا نیست، آزادی روح بشری است که میخواد در نسبت خودش با بقیه تجدید نظر کنه. خب مفصلش را به عهده خودتون میذارم که چرا. مثال حالا خیلی ساده بزنم شاید روشن بشه. شما اگه امروز یکی بیاد بگه که آقا من این دخترم میخوام که به این آقا تزویج کنم، خب کار به خودش نداریم، باباش یا بابا بزرگش یا برادرش بیان اگه رضایت بدین کارو تموم کنم، بدون برمیخوره یا نمیخوره؟ چه ربطی داره؟ دختر خودش باید تصمیم بگیره. حالا شما حساب کنیم تاریخ زیادی بوده است، اصلا این سنت بوده است، نه توهین ها، این که متاسفانه این روشن فکره، این سنت بوده است که این دختر برای خودش یه همچی هویت مستقل از پدر بزرگش و پدرش و باباش و اینا قائل نبوده است. نه اینکه بوده است و سرکوب بخوایم بکنیم، نه، اصلا معنی نمیداده است. خب الان میشه بگم که چون سیره، حالا سیره بوده از زاین، یعنی حتما در جریان نمیزن خود امیرالمومنین، خب اینجور تزویج میکردن، نه به معنی اینکه امیرالمومنین حقا نادیده میگرفتن، معنی نمیداده است. خب حالا شما در نظر بگیرید الان یه دختر چه حسی از خودش داره که خودم باید انتخاب کنم. دیروزم خودش انتخاب میکرد، اما انتخابش چی بود؟ همون انتخاب سنت بود. الان انتخاب فرد است. مثال زدم برای این که معنی این که یه تاریخ معناش عوض میشه و الان شما آزادی که در این تاریخ میفهمین بخید و نخواد، این آزادی معنای بشر دنیای جدید است. دنیای جدیدم که میگم یعنی 150 ساله، بگو از عبور از دنیای کلیسایی که مرجعیت رو تماما در اختیار خودش گرفته بود و بعد قرون وسطا رو احاطه داده بود بر بشر، روح تاریخی که آزادی میخواد اونجا طلوع کرد. خب اما لیبرالیته اومد چه کار کرد؟ لیبرالیته اومد گفت برای حفظ آزادی باید از هر گونه قید شرعی آزاد شد. ببین اینا در واقع آزادی رو شیطانیش کرد. نمیشه که شما آزاد باشی ولی در عین آزادی حس کنی که ذیل دین و دستورات دین که بری با انتخاب خودت بیشتر خودت رو آزاد میکنی. چرا؟ چون یکی از شرط آزادی، آزادی از هوس و چه میدونم دیکتاتوری های ناست دیگه. در واقع شما اومدید در انقلاب اسلامی آزادی را زیر پا گذاشتید یا آزادی را از روح سکولارش در آوردید؟ داره با هم باید بحث کنیم، هیچ هم نمیخوام حرفا منو بپذیرید، اما موظفید که فکر کنید. آزادی لیبرالیته آزادی تمام تاریخ است یا اقلن آزادی اروپاست در مقابل تنگناهایی که کلیسا اعمال کرده است؟ تازه اونم کلیسایی مثلا کاتولیکه، خب میدونید تازه اونا کالون اومد و لوتر اومد و مقابله کرد و پروتستانتی ما ساختا این مکتبای مختلف آخرش حرف داشتن برای گفتن. حالا با این مقدمه من این متن دوباره میخونم. اگر ما بناس از لیبرالیسم بگذریم که آزادی را حق بشر میداند، ولی با روی کرده اباحه‌گری و بیقیدی، اباحه‌گری معنیش دیگه یعنی مباح از هر چیزی، میگه خب ما بناس از لیبرالیسم بگذریم یا از آزادی؟ میگه اگه بناس از لیبرالیسم بگذاریم که آزادی را حق بشر میداند، باید در ذیل اسلام به سلیقه های متفاوت با خود اجازه ظهور بدهیم، وگرنه بی تاریخ میشیم، وگرنه تو این تاریخ دیگه زندگی نمی کنیم، وگرنه بعضی ها متاسفانه به امام ایراد نمی گیرن، وگرنه اصلا چرا انتخابات کردی که بعضی ها بیان سر کار، که مردم که سرشون نمیشه که کی انتخاب کنن، همه حالا و نخیر آقا باید خود علما بشینن نظر بدن تا یک را انتخاب کنن، تا دیگه ما هم از این درد سره که هر ساعت بدنمون بلرزه که مردم به کی رای میدن. بخید و نخواد عملا شما هیچ چی دیگه نمونه براتون. بشر امروز قضاش آزادیست. جملات رهبری ها یه بار دیگه عرض کردم جمع آوری کنید راجبه آزاداندیشی، یعنی آقا من هنوزم حتی به خودی شما ایراد دارم و رفقایی که اینجا نشستید و ظاهرا هم بنده را قبول دارید، من گاهی حس میکنم که از ترس اباحه‌گری اجازه حضور به بقیه نمیدیم. باشه آقا، عظمت انقلاب اسلام گرن همین نیست که با همین انتخابات گاهی هم دولت های میان سر کار که به قول خود رهبری از مسیر انقلاب منحرف میشوند، این جمله شونه بعد فرمودن ولی خود انقلاب تجربه براش میشه و دوباره راهش رو ادامه میده و همون انحرافات هم در کوره انقلاب میسوزن. تعبیر اینجوری ما باید اینا بفهمیم. خب تاکید من تو این قسمت هم اینه که شما اگر میخواید انقلاب رو تمدنیش کنی، باید که اندیشه های مختلف رو بپذیرید. خب ممکنه بگن بعضی این اندیشه ها خیلی به اصطلاح انکار میکنن. خب همینه، همیشه در میگن تو دنیا امام معصوم هم که سر کار بود یه دیگه انکار میکردن. میمونه که یه ملتی انقلاب کردن، انقلاب هم توان حفظ خودش رو داره، خب خودش رو حفظ میکنه به این معنا که اجازه بدید که نظر مخالفم حق نظر داشته باشه. اونجا هم که برانداز هست، هیچ انقلابی اجازه براندازی نمیده. مثلا هیچ موقع اسلام آزادی داره، بعد اسلام آزادی داره، آزادیش در حدی است که یه دین میتونن بیان بگن اسلام ما مثلا بده است، اسلام را نفی کنیم. میگم نه، اسلام هم چه اجازه نمیده، تو میتونی که مقابل اسلام باشی، ولی چرا اسلام اجازه نمیده که ما کافر باشیم؟ که اسلام نمیشه که نظام اسلامی بگه اجازه نمیده که مثلا خودش براندازه، که معنی نمیده. یه مسئله ای که برای رفقا پیش میاد، خب اگه شما آمدین دو در بستر تمدنی که 400 سال 300 سال خودش را شکل داده است، همه چیز را تعریف کرده است، خب حالا شما آمدین تو این بستر بیرون از این بستر خواستید یه هویتی را نشون بده. می‌بینید امثال ترکیه و اینا که بیرون بستر نمیان، که آقای تاج‌زاده هم حرفش این بود که نمیشه با آمریکا در افتاد، پس بیان زیر سایه آمریکا یک کشور مستقل باشیم، یه سخنرانی کرده است. این یه نگاه هست، ولی اگه این نخ باشه، اگر بناس بیرون از هویت تمدنی غرب به تمدنی فکر کنی، خب اینجا حتما کار بزرگی است، کار بزرگ بی خطر نمیشه، میمونه که میشه یا نمیشه. پیش نمیدونم همه ها رو پیشنهاد میکنم این مستند آقای هاشمی را، هاشمی همیشه زنده است، پیشنهاد میکنم ببینید. البته اون مستندساز انصافا نمیخواست از برخورد تند سیاسی بکنه، نه به نظر من سالم ساخته است، یعنی خود آقای هاشمی را نشون داده است. پیشنهاد میکنم اول ببینید، ولی ببینید چی میشه که آقای هاشمی به اینجا میرسه. شیخ ملخ این تیکاش کشندن حتما فیلم هایی که چی میشه که بعد از مصاحبه و بحث هایی که میکنه میرسته که اگر بخوان آمریکا سر به سرمون نگذاره ما باید که از این اسلحه به عنوان یه نیروی نظامی دست بردارم. دیدین که سخنرانی کردن که آقا آلمان و ژاپن اسلحه ندارن و به جاوایی رسیدن. ما هم حالا آقای هاشمی که خودش یه بعد نماینده امام است مبارزه میکنه، خود بچه‌ها میگفتن واقعا تو جنگ نقش داشت، فعال بود، ولی بعد یواش یواش دیدین که به اون نتیجه رسید که انگار باید که امام را قانع کنن جنگو ادامه ندن و اون جام زهر به اون معنایی که ما سیاسی برخورد نکنیم. بالاخره امام اینو گفتن یا نگفتن؟ من همون اندازه که امام گفتن دارم با شما صحبت میکنم. حالا پس معلوم است کار بزرگ خیلی دردی سر داره. سه جور میتونید برخورد کنید که یا یه دلگون آقا اصلا ما بیخود کردیم پشیمون شدیم. دارم هنوز تو کدوم قسمت بحث کنم در آستانه یک حرکت بزرگ که باشیم باید چی کار کنیم؟ یک نیمش آقا اینقدر غرب همه چیزا رو تعریف کرده، نفسم که بکشیم یه مرتبه تو دست غربی. درست میگم همینطوره با یک دو این که نامش آقای هاشمی اینا بگم آقا نمیشه، لااقل به غرب سیگنال بدیم که آقا ما کاری به کار دیگه نداریم، تو هم کاری به کار ما نداشته باش، ما یک کشور مستقلی ملتمون هم دوست داریم، مبارزه میکنیم، زیر بار تو هم نمیریم ولی نوکر تو هم نیستیم، دعوام با تو نداریم. مستند به راحتی ما که خودمون میفهمیم اینا، اما حالا این مستند هم زحمت کشته از تکه تکه مطلب تا آخر رسونده. این هم یه نگاه. یه نگاه هست که ما معتقدیم ولایت امر میگه، شما خودتون فکر کنید که میگه نه کار بزرگ است، هزینه دارد. یه بحث خیلی خوبی را چند بار با کردم که بشین ببینید کدومش هزینهش بیشتره. آیا این که ما بیایم بگم چشم ما دیگه عقب نشینی میکنیم اونا تا کجا میان، یا این که واسیم و در این آستانه کار بزرگ و هزینه شو بدیم ولی نتایجی که برامون پیش میاد اقلش کمتر از این که بخوان در سایه هویت مدرنیته زندگی کنیم نیست. من حالا این متن رو با هم میخوایم بخونم. تحولاتی هولاکتر از حمله چنگی است. آیا امروز در این کشور نباید منتظر انسانهایی بود که آگاه به تحولاتی هستند که در سر تا سر جهان در حال وقوع است؟ من خود رهبری اینجوری میبینم که میدونه داره دنیا کارای بزرگی توش میشه و خود را برای حضور در آن تحولات آماده میکنم. روی سخنم با شماست که آیا یه همچی خبری هست که ما میشه خودمون رو برام تحولات بزرگ آماده کنیم؟ خیلی باید با هم دیگه فکر کنیم، بی خودی هم یکی نخواد یکی رو نفع کنیم، جدی فکر کنیم. تحولاتی که اگر از یک جهت هولناک تر از حمله چنگیزن تحولاتی که اگر از یک جهت هولناک تر از حمله چنگیزن ولی آن تحولات به گونه ای نیستند که در مسیر آنچه جهان استکباری بر انسانها تحمیل کرده قرار داشته باشند. شما تصور یعنی کی باورش میمد؟ مثالی که میزنم اصلا استاندارد نیست، اما کی باورش میمد که سوریه بشه با خاک یکسان کرد؟ شما این ورشه بگیرید داعشه میگیرید؟ نه، سوریه را بیش از اینا مطالعه داشته باشید که بالاخره نفت آینده کنار مدیترانه از سوریه است، مال سوریه است. بالاخره اینا میخواستن به ادله مختلف خیلی همه خودشونا باختند، خیلی همه باختند. این آخریا به هوش اومد پوتین که خوب است که پس پوتین اینا همه عقب نشسته بودن. این آخریا آقای سلیمانی رفت و بالاخره نشون داد به پوتین که نه خودت نه میتونی بیای. نه اینا اصلا ترتوسشون هم از دست داده بودن، اینا اونجا پایگاه داشتن. خب مثال میزنم اما اکاش رو این مثال نمونیم. تحولی که سوریه به خاک یکسون باشه نتیجهش میدونید چیه؟ شما بفرمان که اگر بخوان سوریه رو بازسازی کنن همه حالا چی کار باید بکنن؟ شما ببینید یه وقتی خاکا چه کار میکنم؟ یعنی یه شهری که سراسر چیه؟ سیمان است و میلگرده اینا، خب اینا چی کارش کنن؟ شما هم یه ساختمان داشته باشید بخنن خراب کنین اما با میلگرد و بتون ساخته باشین، دونید چقدر باید خرج کنین تا این ساختمان ها؟ عملا دیگه نمیشه، عملا. مثلا شما حساب کن این شهرهایی که خراب شده است و اینا بخوام بسازن، این دیگه اقلشه دیگه، چطوری؟ خب حالا نتیجه باید چی میشود؟ نتیجه میشود که دیگه پس سوریه تمام است. اینا هم نمیخواست، میخواستن که یه سوریه دیگه، سوریهی که بعد اسد اینا حرف است، میخواستن سوریهی نباشد. بعدم چی میشد؟ این شهر ویرانه میشد، مثلا شهر سوخته. اسرائیل هم امن میشد، اون قسمت بنادر هم دست خودشو میفتاد، مردم سوریه هم که وقتی شهر نیست که توش زندگی کنن و میرن دیگه همشون. دیدین که مهاجرت های 4 میلیونی یا 5 میلیونی داشتن. حالا جمله رو یه بار دیگه میخوریم، این مثال خیلی نگیرید، بعدش رو بگیرید. تحولاتی که اگر از یک جهت هولناکتر از حمله چنگیزن، ولی آن تحولات به گونه این نیستن که در مسیر آنچه جهان استکباری بر انسانها تحمیل کرده قرار داشته باشن. درست میگم یا نمیگم؟ نمونه، حالا این آخرین جمله ترامپ که ما باید از سوریه بریم، بخوند نخوان باید برد، نه این که مثلا میخوان برد. اینا رو که تحلیل آقای سعدالزارعی را من بیشتر میپسندم، تو جریان ها من بهتر میبینمش، که حرفش نیست که فکر نکنه آمریکا میخواد یه تاکتیک دیگه به هم. بعض آخر روشن فکر ما اینجوری هم اونم رو هم ما احترام براش قائلیم که نه این ناکس میخواد یه کاری دیگه بکنه، نه اینکه کاری نمیتونه بکنه، این مجبورش بره به خاطر اینکه جریان اومد، جریان انقلاب اسلامی سوریه را، اسد را هم، اسدی که دست بستن نماز میخونه دا، تبدیلش کرد به یه آدمی که این با سید حسن نصرالله یکی شده توی سوریه. جدی میگم آنه اینا را که از خودم نمیگم، اینا اومدن دیدن انگار یه جا دیگه باشن. باز تکرار بحثای قبلی است که همین بن سلمان پیغام داده بود که تو ایران را عقب بزن، ما تمام مسائل تو را حل میکنیم به اصلا. خب اینا به دلایلی نگود که معامل سیاسی بخوام بکنن، نه، در آستانه ای تاریخ هست که اصلا دیگه نمیتونه جز همین راهی که انقلاب اسلامی به این تاریخ ارائه داده است جلو بره. حالا شاهدش شما امروز جمله های ترامپ ها دارید. اگه من این بحثا یک ما دیگه هم میکردم همین بود حرفم، که یه حرکت های عجیبی داره میشه که به ظاهر بسیار عجیبه، ولی بعد به نتیجه اینا بنده خدا نمیرسن. بنده شیطان باید بگم، بنده خدا. و شما یمن ها به قول خداشون خستتون دارم میکنم و حیفه که وقت اونو دارم اینجوری میگیرم، اما دیگه تقصیر خودتونه که به من باید بباورانید که حرفا بعدی ما بزنن. یعنی شما به قول خود بچه های سازمان ملل تا حالا همچین بحران انسانی در یمن پیش اومده در دنیا پیش نیومده. خب چرا تا اینجا حاضرن واسه؟ خب برای اینکه میخوان راحت بشن از دست یه ملتی به نام حوثی که اینا سخت معتقدن به مقاومت. خب حاضرن تا اینجا واسن که بدترین بحران ایجاد کنن. جمله دوباره بخونم: ولی آن تحولات به گونه ای نیستن که در مسیر آنچه جهان استکباری بر انسانها تحمیل کرده قرار داشته باشد. این در آستانه یک حرکت بودن همینه، با ظاهرن بسیار طاقت فرساز ولی به نفع استکبار نمیشه. تحولاتی که به تقدیری ماورای فرهنگ استکباری نظر دارد، باید دوباره حرفم همینه، منتظر انسانهایی بود که وسیع تر از دایره تنگ کاروبار روزانه به زندگی نگاه میکنن. خیلی دلم بخواد روی وقتتون رو بگیرم، حالا به وقتش دیگه. دنباله این که صمد بهرنگی یک کتاب داشت، ما اون زاخو بلاخره مجبوریم کتابتر بخونیم، حالا کاری نداریم، که به نام چخبختیار ترک ها میگن دیگه، و حرفش همین بود که میگفت که نظام شاهنشاهی آدمایی رو ساخته است که صبح میره سر کار، بعد از ظهر با خانومش بلند میشن میرن سبزی خوردن میخرن و سبزی میخرن برای شام، و بعدم تو خیابونه یه خود میگردن، و بعد چخبختیار یعنی دیگه خیلی خوشبختیم. این واقعیت داره که داشتن. باز کتاب نه، یه مصاحبه خوبی بود مجله سوره اندیشه تحت عنوان آمریکا بدون رتوش، یکی از جامعه شناسا که 16 سال آمریکا بود، آمریکا بدون رتوش نمیخواست طرفدار ما باشه، داشت بحثش هم کرد. اونم حرفش همین بود که دارن یه کاری با دنیا میکنن که آدم ها چخبختیار بشن، یه من کاری به کاری نداشته باشم. خب حالا سوال اینه که تونستن یا نه. دوباره جمله رو بخونم: باید منتظر انسانهایی بود که وسیع تر از دایره تنگ کار و بار روزانه به زندگی نگاه میکنن. حالا با تیتر قبل که آیا امروز در این کشور نباید منتظر انسانه بود، من دارم با شما اینجور صحبت میکنم که بخواید و نخواید نسل آینده نسلی نیست که بشه قانعش کرد با این چیزای عادی، یا باید براش یه جهان بسیار گشوده زنده گذاشت، یا که به کل زیر همه چی میزنه و ما هم مقصریم که زیر همه چی میزنه، چون ما براش یک حیاتی که این حیات بس متعالی تر از زندگی روزمره‌ای باشه که دنیای مدرن جلوش گذاشت نمیذاشتیم. ببینید دنیای مدرن میگه آقا این چی خوشبخته، کسی که بره چیز بخره یا بخوره تا بعدم بخوابه دیگه خوشبخته. دنیای مدرن داره میره، چی باش میاد؟ من میگم آقای خمینی باش میاد، رضوان الله. شما رو اینا فکر کنید، میدونم 100 تا مورد نقض برای حرفم داره، ولی اون حرف من برای ساختنش گفتیم منتظر انسانهایی باشید که همیشه هم یک کس هست که همیشه یک نفر هست که بلند میشه ده صدا رو بلند میکنه ده بقیه را حرکت میده. آینده آینده ایست که شما در آستانه ظهور انسانهایی از این که نمیتونن تصمیه کوچیک بگیرن. باز متن میخونم: آری باید منتظر انسانهایی بود که فلاکتهای گذشته را در کوته بینی و نظرات عامیانه حاکمان تاریخ گذشته بیابند، حاکمانی که گمان می کردن به سادگی می توان هر مشکلی را مرتفع کرد بدون آن که متوجه اهداف بزرگ بود. من یادم اومد امام سال 1367 در پیام حجشون یه بحثی کرد، ای کاش من اینو تو پاورقی اینجا آورده بودم، حالا که نیوردم از روش می خونم. سال 1367 بعدم تحت عنوان پیام استقامت چاپ شد، این جملات حضرت رو میخونم: مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم میشود. بعد ادامه میدن: راستی اگر مسلمانان خود را به صورت جدی با جهان خاران ببخشید راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهان خاران حل نکنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند آسوده خواهند بود. این رهبری این تاریخ است. میگه باید مسلمان ها در جمله را بعد برید خودتون پیدا کنید تحت عنوان پیام استقامت سال 1367 لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند. حالا به نظر شما امام اگه اینا گفته است آدماش هم خدا میآفرینم رسول بلد این دیگه گفته بود تا طرفدارا تو گفته تو قنداق. حالا این جمله رو سال 67 گفته است. آیا آدمای مناسب این که به تصمیمات کوچیک راضی نیستن پروریده میشه؟ صد تا بحث داریم. الان وضعمون چطوریه؟ الان من بگم ما کوتوله های سیاسی داریم که در همین مثلا خانم شیرمن سر به سرمون نگذاره ما بسمونه نماینده این مثلا اوباما توی اون صحبت یه وقت در این حد داریم از اینا یه مقداری نه بزرگتر داریم یه عده هم داریم که اصلا همه حرفش نیست که آخه چرا نوکر آمریکا نباشیم اما یه عده هم جدی داریم که نه اینها دقیقا همینند یعنی اینا کمتر از یه قدرت بزرگ جهانی شدن در نظام اسلامی نیستن. حرف اینه که تحولات بزرگی را آمریکا دائم نگو آمریکا بگو نظام استکبار میآفریند اما بعد این سوال چرا به نفعش تموم نمیشه. حالا انشالله این آخری بتونه جواب بده. باطلاق جندیده آرمانهای کوتاه آنچه ما را تهدید میکند تسلیحات اتمی دشمنان حقیقت و عدالت نیست. آنچه ما را تهدید میکند باطلاق جندیده آرمانهای کوتاه و به سر بردن با آرزوهای موهوم است. به سرمون اومد یا نه؟ چطور شد که اصلا یا حالا تو همین مستنده میبینیم که چطور شد یهو چهار چهل برابر ورود ماشین های لوکس یه مرتبه زمان دولت سازندگی پیش اومد؟ آکه میتونستیم با همین ماشین همون زرمه نمیگم مثلا پیکانمون خوب بود ولی شما که پیکان داشتیم منم پیکان داشتم انگار که ثروت داشتیم. بعد یه مرتبه چی تو شد که درآوا شد و یه مرتبه شما خیلی وضعیت خوب شد بعد دیگه من شدم فقیر و دیگه طبقات متفاوت. این یه وهمی اومد وسط وهم این که ما آرزوهامون این است که ژاپن بشیم در صورتی که آرزوهای ما این بود که حکومت علی داشته باشیم. انقلاب ما ممکنه شما از حرف من این نتیجه بگیری که پس تو با پیشرفت مخالفی؟ نه اتفاقا من با پیشرفت مخالف نیستم اما هویت پیشرفت رو من تعریفش رو تعریف غربی نمیدونم. بحثش هم مفصل است و میدونم هم حرف من گاهی برداشتش یه حالت ارتجاع و عقب افتادگی ازش برمیاد خودم هم میدونم ولی به نظرم باید که یه جور دیگه این حرفا رو بفهمیم. همه حالا ببین من آنی که میگم پس ما نباید ماشینای اون چنین داشته باشیم شما میگه خب پس یعنی به پیکان بسنده کنیم. نه اگه شما در تاریخی باشین که دارد پیشرفت میکنه کافی بود که شما امیدتون به اون ماشینا نباشه خودتون میساختید به حداقل نصف کره امروز میشدی. منظورم کره جنوبی است. میدونی میتونستیم من اونو قبول ندارم که میگن ما با کره شروع کردیم ولی عقل نه کره زودتر از ما شروع کرد قبل از انقلاب هم زودتر ما شروع کرد حقش هم هست که جلوتری ما باشه ولی نصف کره که میتونستیم باشیم. خب دیگه حالا بریم جلو. آرزوهای مبهمی که نه راه آسمان را به سوی ما میگشاید اینا رو باید به هم دیگه خودتون فکر کنید و نه زمین را آنچنان که باید برای زندگی هموار میکنن. نه این آرزو مال چی شد؟ یعنی ما بعد از دولت سازندگی خب دیدید که همین چون اقتصادمون اقتصاد وابسته به غرب بود خیلی راحت اینا تصمیم میگرفتن که کالای ما را ارزونتر بخرن. ارزونتر بخرن معنی چیه؟ یعنی دلار گرون بشه. دلار هفت تومنی شد 700 تومن و بعد شد 3000 تومن، حالا هم بگو چندی شده. این که این مال یه روحیه است، یعنی فرق هم نکرد، یعنی دولت ها که اومدن حرف خوبی آقای هاشمی بعد که میخواست برد از ریاست جمهوری گفت من بستری رو آماده کردم که هر کس بیاد مجبور است تو این بستر باشه. همین هم از همزم هست، چه آقای خاتمی بعدش اومد، چه آقای احمد نژاد اومد، چه آقای روحانی، بستر که عوض نشد. از که این چرا؟ چون هنوز ما در همون دروازه های تمدن بزرگ هستیم، هنوز ما با وعده شاه زنده ایم که من میخوام ایران در دروازه های ما که نیومدیم. جمله رو ببین، باید برای زندگی هم اگر نتوانیم آرزوهای موهوم را درست تفسیر کنیم حتما از زندگی باز میمانیم و دیگر نمیتوانیم آینده ای را که برای ما تقدیر شده درک کنیم، زیرا نتوانستیم چیزهایی را که در این عصر رخ داده درست ببینیم. در نتیجه از جریان تاریخی خود بیرون می افتیم. ما در آستانه یه تمدنی دیگه باید می بودیم، نه اینکه می رفتیم دوباره زیر سایه اون تمدن و تنها همچون کفتر خود را در برف آرزوها و امیدهای خود فرو می بریم. ولی باید بدانیم آن تاریخی را که انسانهای مصمم می سازن اعتنایی به این آرزوها نمی کنن. بحث مهمی هم هست که دارم میگم در آستانه تاریخ هستی که این تاریخ یه جای دیگه دارد میره. میدونم هم که چندین فکر هست، این فکرام هست، اما اندن مثال زدم. من نمیخوام بگم حالا از قرن اول تا قرن هفتم باید طول بکشه تا مولوی به دنیا بیاد، اما میخوام بگم که اولش همیشه همینطور است که ما در تلورانسیم، در این پا اون پا کردن. ولی یه کاری کنید شما در شروع این تاریخ درست برین. جمله اینه که در نتیجه از جریان تاریخی خوب بیرون می افتیم. بحثش سنگینه دیگه، انشاءالله این نگاهی ساز، زندگی ساز را خودتون مطالعه بفرمان. تو این چیزای خوبی هست که اگر که ما نگاهمون را از عبور به غرب شدید بکنیم، می‌بینیم یه نوع زندگی دیگه جلومون است. و صلی الله علی محمد.